بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اگر کسی در هر حد از علم و عقل و اندیشه باشه، بخواهد بدون کمک آیات قرآن و نهج البلاغه و روایات اهل بیت از شخصیت بی نظیر پیغمبر عظیم و شأن اسلام سخن بگه توانشو نداره و در قدرت او نیست. برای اینکه پیغمبر منهای جسم مقدسشون همه عالم هستی و این مسئله رو میتوان ثابت کرد میتوان در کنارش دلیل محکم و استوار آورد. امروز دیگه برای دانشمندانی که رشتهشون جهانه و پدید آمدن جهان، مطلبشون اینه، اولین چیزی که به وجود آمد یک ذره بود که یونانی ها اسم اون ذره رو گذاشتن اتم. ولی قرآن مجید میگه ذره. این ذره قابل مشاهده با چشم سر نبود، اگر چشم سری بر فرض در زمان آفرینش اون ذره بود. اون ذره اگر شکافته میشد، از شکافته شدنش نور بیرون میزد و الان هم تمام ذراتی که عالم رو تشکیل میدن، حتی بدن ما رو، درختان رو، کوها رو، آبها رو، اگر یه دونش رو بشکنن نور از او طلوع میکنه. من شاید درباره این آیه در تفسیری که فقط خدا به من توفیق داد برای قرآن نوشتم، در 40 جلد و هر جلدی 700 صفحه، بیش از 30 صفحه این آیه رو توضیح دادم. الله و نور و سماوات و الارض، و در اونجا ثابت کردم که الله و منور و سماوات و الارض نیست. اگرم گفته شده الله و منور و سماوات و الارض در معارف دین، برابر ظرفیت مردم 1400 سال پیش بوده. خود مردم اون روزگارم نفهمیدن این حرفو، اما در آیه شریفه حرف اینه که خود خدا نور آسمان ها و زمینه، یعنی ذره‌ای رو که آفریده از نور وجود مقدس خودش در اون ذره تجلی داده و همه ذرات همینه. پس الله و نور و سماوات و الارض، و همه ذرات هم در دل خودشون نور دارن. دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی. البته من نمیدونم هاتف اصفهانی وقتی این شعر رو میگفته واقعا همین دانش امروز براش روشن بوده، فکر نمی کنم. به الهامی بوده به هاتف، درستم هست. الان که دیگه ثابت شده دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی، اون اولین ذره به اراده حق دوتا شد، 4 تا شد، 8 تا شد، 16 تا شد، 32 تا شد، میلیاردها عدد شد و گاز سدین رو تشکیل داد که این گاز با میلیونها سال که برش گذشت تبدیل به آسمان ها و زمین شد. توضیح این گاز سدیم رو شما در بخش اول خطبه اول نهج البلاغه امیرالمؤمنین ببین. یعنی هیچ دانشمندی تا الان که من خدمت شما هستم و خادم شما هستم، از دانشمندان ایتالیا، دانشمندان لهستان، دانشمندان انگلستان، دانشمندان فرانسه، دانشمندان آمریکا، حرفای اینا رو من درباره ابتدای خلقت دیدم. هیچ کدامشون در مسئله پدید شدن عالم کاملتر، جامعتر و درستتر از امیرالمؤمنین مطلبی نگفتن. یعنی هنوز اون بخش اول خطبه نهج البلاغه بر همه علوم پدیده جهان حکومت داره، ریاست داره. این بخش از خطبه از مهمترین معجزات فکری امیرالمؤمنین که روی منبر کوفه فرمودن و من حس میکنم یه دونه پامنبریش نفهمیده که چی گفته. یک دونه. چون وقتی آدم این خطبه رو میبینه فکر میکنه مستمعین این خطبه سقراط بوده، ارسطو بوده، افلاطون بوده، ارشمیدس بوده، کندی بوده، ابن سینا بوده، ملا علی نوری بوده، صدرالمتالهین شیرازی بوده و حاج ملا هادی سبزواری. اگر اونا پای این منبر بودن اونا هم نفهمیدن علی چی گفته. یه بزرگی، واقعا بزرگ، که من او رو دیده بودم، 70 جلد کتاب بسیار قوی داره، 70 جلد. این بخش خطبه رو که نصف صفحه هست در 700 صفحه تفسیر کرده. اسم کتابش هم نهج البلاغه و آسمانه. خیلی حاشیه علمی نرم، اونی که مهمه اینه ذره اول در درونش نور بوده، دو تا که شده در دومی هم نور بوده، چند میلیارد که شده در اون چند میلیارد هم نور بوده و جهان از اون ذرات آفریده شد. البته دوره به دوره شکلی داشته، کیفیتی داشته. این اولین ذره رو که میگن پدیده اوله و باطنش نور بوده، پیغمبر میفرماید اول ما خلق الله نوری. اولین صادر از دست قدرت خدا نور من بوده. یعنی مجموعه عالم هستی وجودشون مدیون این یه نفره، مدیون این یه نفر. یعنی شما خودتون رو که کاملا تحقیق بکنید میبینید جلوه بسیار اندکی از وجود او هستید. کره زمین هم همینه، آسمان ها هم همینه، ارواح هم همینه، فرشتگان هم همینه و موجودات دیگر هم همینه. یعنی مایه وجود همه موجودات عالم اون ذره است که پدیده اول فلاسفه ما میگن صادر نخستین، حکمای ما میگن عقل اول، دیگران میگن هیولای عالم، یعنی ماده اصلی و واقعی. خب این پیغمبر از نظر وجود نه بدن، و اما حالا این روایت رو عنایت کنید که بازم عقل کسی قد نمیده برای فهم این روایت. خیلی از بزرگان دین ما نقل کردن که کنتو نبیان، کنتو فعل ماضیه یعنی گذشته، نه الان نه آینده، کنتو نبیان. پیغمبر که نبی بود وقتی که در بدن قرار گرفت، روز 27 ماه رجب 2-3 روز قبل، وقتی که خداوند متعال به جبرئیل دستور داد نبوتشو اعلام کن، نه بهش بده، نه اعلام کن، فقط برو پیشش بگو بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ، دیگه حالا مسئولیت داری بخوانی بر همه مردم عالم تا قیامت. این خواندن هم خواندن معمولی نبود که، بخوان یعنی کل قرآن رو که بهت میدم بخون با مفاهیمش. اون چه غیر قرآن هم از علم در وجود طلوع میدم اونم بخون. بزرگان از دانشمندان دین شیعه ثابت کردن با دلیل که پیغمبر همون روز 27 رجب صبح عالمه، به کل ملک و ملکوت بود، عالم به کل گذشته و آینده بود. دلیلم نمیخواد برای ما بگم، ما یه دونه روایت 5 صفحه در جلد دوم تفسیر 2 جلدی با ارزش علی ابن ابراهیم داریم که پیغمبر اسلام 1500 سال پیش ریز تا درشت اوضاع امروز جهان و مسلمونا رو خبر داد، ریز تا درشتش. یعنی هم اگه کسی این روایت 5 صفحه رو بیاره رو منبر بخونه، اصلا به قول لاتای تهرون نه آدمو نه عقل و دیوانه میکنه که 1500 سال پیش این چه چشمی بوده که تا قیامتو میدیده، تا ابتدای خلقت رو هم میدیده، هم گذشته رو آنچنان که بود بیان کرده، هم آینده رو آنچنان که بنا بود بشه بیان کرده. ریز تا درشت این روزگارو، شرقشو، غربشو، شمال جهانو، جنوب جهانو، اوضاع ملت‌ها و اوضاع دولت‌ها و ستمگری ها و جنایت ها و گرانی ها و به هم خوردگی وحدت و تمام رو بیان کرده و تمام اوضاع زنان این روزگار رو هم بیان کرده، تمام اوضاعش. زنا وزیر میشن تو دنیا، وکیل میشن که حالا هستن تو همه دنیا، نیمه اوریان میشن که هستن و زندگی رو نه این که به پا نمیکنن، به هم میریزن. همین گونه شده. طلاق مثل قطرات بارون تو ملت‌ها فراوون میشه که تا 80-90 سال پیش نبود. این کثرت طلاق نبود. سفره‌های مردم با ربا رنگین میشه، یعنی جهان پنج قاره‌اش تحت تأثیر بانگ‌ها قرار میگیره، یعنی حرام خوری عمومی عمومی میشه و مردم هم هیچ ناراحت نمیشن. اگر کسی اونگونه نشه میگن آدم بدبخت نفهمیه. اگر اونگونه نشه، خب این معلومه که این یه نفر عالم به ملک و ملکوت بوده، عالم به گذشته و آینده بوده، عالم به تمام جریانات من الملکوت الی الارض بوده. با این علم ایشون میفرمان کنتو نبیان نه کنتو انسانن، من پیغمبر بودم با همه این علمم. و آدم و بین الماء و طین، اون وقتی که آدم خاک بود و بغل آب تو کره زمین بود، هنو خمیرش نکرده بود خدا بسازتش، این پیغمبر. و عجیبتر این که فرمود من رعانی فقط رع الحق، هر کی منو ببینه خدا رو دیده. یعنی من از ارزش‌های الهی هیچی کم ندارم. من یه انسانیم جامعه همه کمالات و فاقد همه نواقص. حالا عجیبتر از این اینه که پیغمبر میگه انا و علی من نور واحد، من و علی دوتا نور نیستیم. اصلا نور دوتا نیست، نور وحدت حقه حقیقیه داره. پیغمبر میگه کنتو نبیان و آدم و بین الماء و تین، امیر المؤمنین میگه کنتو ولیان و آدم و بین الماء و تین، من ولی الله الاعظم بودم اون زمانی که آدم لای خاک و آب تو کره زمین بود. میشه فهمید یعنی چی؟ من که نزدیک 55 سال منبر میرم و کتاب میخونم، نمیفهمم یعنی چی و نفهمیدم یعنی چی. نفهمیدم کنتو ولیان و آدم و بین الماء و تین یعنی چی؟ یعنی اون وقتی که آدم لای خاک و آب بود، من با همه هویت علی بودنم علی بودم، با همه هویتم. فکر نکنید که پیغمبر در مکه با دم جبرئیل عالم ملک و ملکوت شد، همون وقتی که روحشو آفرید کل علمو بهش داد و در اون روح ریخت، همون وقتی که علی رو آفرید کل علم رو در وجود امیرالمؤمنین ریخت. مردم، برادران، خواهران، عزیزان اهل علم، الان امریکا، اروپا، اسرائیل خیزش شدیدی برداشتن برای اینکه این پیغمبر رو و قرآنشو و علی و اهل بیتشو از شما بگیرن. خیزش شدید، یعنی 2000 ماهواره دارن علیه پیغمبر و امیرالمؤمنین و قرآن تبلیغات میکنن. چون من ماهواره ها رو میشناسم، من از طریق سایت خودم در قم با 201 کشور در ارتباطم، میدونم چه خبر، میدونم 5000 سایت بهائیت 24 ساعته علیه پیغمبر و قرآن و اهل بیت روشنه. این 2000 ماهواره و این 5000 سایت به اربابان غیر شیعه اصلا کار نداره، چون همه این 2000 تا ماهواره و این 5000 سایت میدونن غیر شیعه تو آغوش شیطان خواب راحتن. مهم نی اونا 4 میلیارد بشن، 5 میلیارد بشن، اما یه دونه شیعه اگه ثابت قدم بمونه و تحت تأثیر اونا قرار نگیره، پیغمبر رو رها نکنه، قرآن رو رها نکنه، اهل بیت رو رها نکنه، مسجد رو رها نکنه، این جلسات رو رها نکنه، یه دونه شون از بمبی که در هیروشیما زد امریکا در ژاپن، انفجارش برای اونا سخت داره، بسیار سخت. یه دونه شیعه شیعه بمون. یکی دوتا تاجر حتی در غیر محرم و سفر میخواستن منو دعوت کنن امریکا برای سخنرانی، وقتی رفتن که مجوز بگیرن برای من، امنیت امریکا اجازه نداد، گفتن این آدم خیلی خطرناکیه، نمیشه بیاد امریکا. و معلومه خطرناکی، معلومه شیعه برای کفر خطرناکه، معلومه شیعه برای صهیونیسم خطرناکه، معلومه شیعه برای مسیحیتی که ساخت پولس یهودی خطرناکه، خطرناک. مسیحیت مسیحیت عیسی نیست، ساخت یهودی. لذا چند وقت پیش همین پاپ فعلی که من در واتیکان، در خود واتیکان با وزرای اون ملاقات داشتم، به من گفتن پاپ رو هم بیا ببین. پاپ به رؤسای جمهور جهان 3 ماه بعد وقت میده، ولی ما یه کاری میکنیم، شما 2-3 روز دیگه بیای پیشش. که من 3 روز بعد بلیط داشتم، بعد میومدم ایران، شیراز منبر داشتم، گفتم من نمیتونم بمونم. سفیرمون گفت این ملاقات خیلی مهمه. گفتم وعده‌ای که به مردم دادم خیلی مهمتر از این ملاقاته. همین پاپ اومد اسرائیل، تو فرودگاه تل‌آویو فیلمش هست، حاخام اسرائیل، یعنی بزرگترین مرجع تقلید اسرائیل، که حالا اینجوری تعبیر بکنم برادران و خواهرانم بدونن من چی میگم، بزرگترین حاخام اسرائیل اومد فرودگاه. وقتی پاپ از پله‌های هواپیما اومد پایین، خم شد و دست حاخام رو بوسید. معلومه که مسیحیت یه نوع صهیونیسته، یه نوع یهودیته. کل جوونا، پیر مردا، دخترا، خانوما، متوسطا خیز برداشتن با انواع ماهواره ها که قرآن میگه شیطان با پیاده نظامش که کیشیشه های پخش در دنیان و یهودی ها و با سوار نظامش که همین ماهواره ها، اینو 1500 سال پیش قرآن خبر داده. پیاده نظام، سوار نظام، برای اینکه شما رو از فرهنگ اهل بیت و قرآن و نبوت رسول خدا قیچی کنن، بمانید، گول نخورید، ضعف نشون ندیم. امیرالمؤمنین می‌فرماید اگه حادثه‌ای پیش اومد که بشه با پول علاج کرد، فجعلوا اموالکم دون انفسکم، اگه با پولتون میتونید مقابل دشمن بیستید. مخصوصا این روزگار که نیاز فرهنگی جهان به ما بسیار زیاده، اگه میتونید با پولتون، نوشتن کتاب، چاپ کتاب، سایت ایجاد کردن، ماهواره ساختن، تبلیغات، محرم و سفر، ماه رمضان، اگه میشه با پولتون جلوی نابودی دین رو بگیرید. اگه دیگه پول فایده نداره، فجعلوا انفسکم، وارد میدان شهادت بشید، وارد میدان جنگ با دشمن بشید، راهی دیگه نداره. اگر بچه های شما وارد جنگ با دشمن در جنوب و غرب کشور نبودن، نه جنگ با صدام، صدام که پشه بود، 30 و چند کشور با ما می جنگیدن تو مرزای ما، 35 کشور، یکیش امریکا بود، یکیش اسرائیل بود، یکیش آلمان بود، یکیش انگلیس بود، 35 کشور. صدام یه پشه وزوزو بود، انداخته بودنش جلو، چیزی نبود. دیدید که در عراق یقشو گرفتن کشیدنش پایین از تخت و بردنش بالا دار، چیزی نبود. اگر دینتون در خطر افتاد، جان رو اگه با پول نشه نگردارید دینو، هدیه به پروردگار کنید. ان الله اشترا، چقدر این آیه عجیبه. پروردگار میگه خودم خریدارم، نه جبرئیل، نه میکائیل، نه پیغمبر، نه امیرالمؤمنین، خودم خریدار جانتونم و خریدار مالتونم. بان لهم الجنه، به عوض بهشت، نه جنات. بان لهم الجنه، چند بار در قرآن جنت اومده که ما نمیدونیم چیه، ولی بقیه آیات جنات داره. اشترا انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. بعدم شیعه جوونا، مردم، پیغمبر رو از دست بدیم، کیو میخواییم به جاش بذاریم؟ یعنی اگر او رو رها کردیم به عوض او و در جای خالی او، کیو میخواییم بذاریم؟ لنینو، کانتو، دکارتو، استالینو، نیچرو، کیو میخواییم به جاش بذاریم؟ اگه قرآن مجید رو حذف بکنیم از زندگی، چه کتابی رو میخوایم جاش بذاریم؟ چی؟ هستش اگه دست بدیم این سرمایه ها رو جاشو پر کنیم؟ نیست که. جای خالی پیغمبر و اهل بیت و قرآن رو هیچی در این عالم جز هفت طبقه جهنم پر نمی کن. وقتی کسی اینا رو از دست داد، هیچ چیزی جز دوزخ جای خالی اونا رو پر نمی کن. این جلسات قیمت نداره. من برای این دو سه شبه نمیگم، من چشمم از جمعیت پره. الان دیگه با این محاسن سفید من عشق به جمعیت ندارم. من جادم داره تموم میشه، دارم از دنیا میرم بیرون، دیگه هیجانی ندارم که جمعیتی جمع بکنم. امشب اگه در این حسینیه 5 نفر بودن، 5 تا، والله برای این 5 تا همینایی که امشب گفتم میگفتم، کم نمیذاشتم. 5 تا، 4 تا، 2 تا، 1 دونه. من بر خودم هیچ کاری ندارم، هیچ. دلم میسوزه برای شیعه، قلبم آتیشه برای شیعه و برای جوونا که چرا به عزیزشون پیغمبر رو دارن حذف میکنن، امیرالمؤمنین رو دارن حذف میکنن، قرآن رو دارن حذف میکنن، حلال رو چرا دارن حذف میکنن، به جاش ربا و رشوه و اختلاس میارن، ناموس شیعه چرا داره حجاب واجب قرآن رو حذف میکنه و به جاش قیافه ها و شکلای دختران تلاوی و لندن و واشنگتن رو داره میاره؟ چرا؟ به چه دلیل؟ پیغمبر در این عالم به خانوما کم خدمت کرده. شما برادران روحانی، شما دانشجو، تاریخ یونان، تاریخ هند قدیم، تاریخ ایران قبل از بعثت، تاریخ تبت، تاریخ مغولستان رو بخونید و تاریخ عربستان رو ببینید، قبل از پیغمبر زن چه وضعی داشت، بخونید. چاپ شده در ایتالیا اگه زن نسبت به یه شوهر یه اشتباه میکرد، یا یه حرفشو گوش نمیداد، یا یه شب شوهر میومد غذا آماده نبود، شوهر با بچه ها، یعنی با بچه های اون زن دست به یکی میکردن، یه دیگ روغن زیتون بار میذاشتن، چون اونجا زیتون زیاده، وقتی به جوش میومد زن به وسیله شوهر و بچه‌هاش از لباس در می آوردنش، می انداختنش تو دیگ روغن زیتون، کنارش کف می زدن و می خندیدن تا آب بشه. این وضع زن در یونان. اگه یه خانومی رو شوهر می دادن، شکم اول دختر می زاید، جریمه سنگین می کرد دادگاه. اگه شکم دوم دختر میزاید 2 برابر جریمه میشد. اگه شکم سوم دختر میزاید محکوم به اعدام بود، میدادنش دار. در عربستان هم که از منبری ها شنیدید، دختراشون رو زنده به گور میکردن. در ایران هم زن از نظر قوانین ساسانیان، حتی انوشیروان که به دروغ میگن عادل بوده، انوشیروان در 3 شبانه‌روز تو این مملکت 100,000 نفر رو دستور داد، مچ پاشون رو گرفتن بلند کردن و تا نافشون تو لجن نگرشون داشتن تا بمیرن. اینو فردوسی. زن در ایران طبق قوانین ساسانیان میتونست مالک 20 من جو باشه، نه مالک زمین بود، نه مالک خونه بود، نه مالک کار کرده، بازوی خودش و خیاطی خودش بود، حق داشت تا 20 من جو فقط ملکش باشه. میدونید پیغمبر به زن چه خدمتی در این عالم کرد؟ زنان اروپا و آمریکا الان کالای فسادن. من کشورها رو دیدم، کالای فساد. همین خانومایی که در اروپا و آمریکا مدیرای خیلی مهمین، من فیلمشون رو دیدم، مثل مادر بچه مرده گریه میکردن، میگفتن برای دادن این صندلی به ما شاید 20 نفر بدترین تجاوز رو به ما کردن تا قبول کردن ما وکیل بشیم، وزیر بشیم. کم خدمت کرد. حالا دختر و زن شیعه باید بیاد حجابش دور بندازه بر ضد پیغمبر، بر ضد قرآن، بر ضد فاطمه زهرا، بر ضد حضرت مریم، بر ضد حضرت خدیجه و زینب، برم شکل دختران تلاویب و لندن و واشنگتن بشه. این حق نمک پیغمبر داره رعایت میشه، حقشه. پیغمبر که بارها فرمود هیچ کدام از این 124,000 پیغمبر به اندازه من زجر نکشیدن، به اندازه من آزار ندیدن، این حقشه که حالا حذف بشه در زندگی مردم. دو سه تا آیم درباره شخصیتش از خدا بشنوید. این آیات چه آیاتی از هیچ عقلی قد نمیده. ان الذین یبایعونک، حبیب من، اونایی که میان با تو بیعت میکنن، یعنی با تو قرارداد وفاداری میبندن که همه جا باهات باشن. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، اینا دست تو رو تو دستشون نمیذارن، اینا مستقیم با من دارن بیعت میکنن، یعنی تو منی. این شخصیت تو منی، این یعنی چی؟ عقل قد میده بفهم. در آیه دیگه میگه و من یطع الرسول فقد اطاع الله، هر کی از خواسته های پیغمبر اطاعت کنه از خدا اطاعت کرده. این عظمت پیغمبر. حالا چی برای ما آورد؟ من یه آیشو امشب بخونم، فردا شبم همین بحث و خدا محبت کنه ادامه بدم، سه شب دیگر رو هم درباره ابی عبدالله و قمر بنی هاشم و زین العابدین صحبت کنم. من چون دیدم دو شب اینجا ماه شعبان ماه پیغمبره، کان رسول الله ید ابو فی قیامهی و سیامه، چند شب پیشم شب بعثت بود، اگه وارد این بحث نشم بیادبی کردم به حریم مقدس بود. به این خاطر دو شب رو اختصاص به او دادم. چی آورده برای ما؟ که ما دلمون خوش باشه، بگیم این حقیقت رو آورده. ببینید چی آورده. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اینقدر به تو قدرت مهرورزی و محبت دادم که تمام جهانیان رو بدون اینکه از این رحمتت کم بیاد میتونی سیراب کنی، تمام جهانیان رو تا قیامت. یعنی هر کی به تو اقتدا بکنه به رحمت من یقینا وصله. هر کی ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. 23 سال تمام کتابای شیعه و غیر شیعه پره. 23 سال سفارش اهل بیتشو کرد به دستور خدا، نه خودش. تو سوره شوراست، میگفت به امت بگو لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فی القربا. من از شما برای 23 سال جون کندنم هیچی نمیخوام، اجر پیغمبری من اینه که به این اهل بیت من هم اقتدا کنید هم محبت. مودت یعنی محبت و اقتدا، یعنی یه ترکیبه. محبت یعنی علاقه قلبی، عمل درش لحاظ نمیشه اکثر. مودت هم محبت درش لحاظ شده هم اقتدا. روز 28 صفر بردن دفنش کردن بدنشون. خودش که کل عالم بود، کل عالم که تو قبر جا نمیگیره، بدنش رو دفع کرد. جلسه گرفتن که هم خودش 23 سال گفت حق اهل بیت من رو رعایت کنیدم، خدا تو قرآن گفت. خودش که زمان خودش چیزی اما نخواست که جلو چشمش حق اهل بیتش رو رعایت کنیم. حالا که از دنیا رفته بریم حق اهل بیتش رو بدیم. کتاب الامامت و سیاسه نوشته ابن قتیبه دینوری از علمای سنی صفحه 13. البته این صفحه رو عربستان حذف کرده و چاپ نکرده، ولی من چاپ قدیمش رو دارم. صفحه 13 این عالم سنی میگه هیزم فراونی اووردن ریختن در خونه زهرا، اومدن مزد پیغمبر رو بدن، هیزما شعله کشید. زهرا پشت در بود، چرا علی نیمد در رو با کنه؟ برای این که علی در رو با میکرد هجوم قطعی بود. زهرا اومد که به احترام این که دختر پیغمبرشونه و تنها فرزند پیغمبر، همین یه دونه رو داشت، در آتیش گرفت، وانه کرد. 50 نفر 60 نفر این در رو هل دادن که وارد خونه بشن و شدن. زهرا بین در و دیوار گیر کرد، سینش لطمه دید، پهلوش لطمه دید. چه مزدی دادن به پیغمبر، تناب انداختن تو بازوی امیرالمؤمنین، کشیدنش از خونه بردنش بیرون. زهرام پشت در افتاده بود، وقتی چشم باز کرد گفت فز علی کجاست؟ گو خانوم بردنش مسجد، اومد دید با پای برهنه و سر برهنه علی رو کنار منبر نگه داشتن و میگن با اعلی حضرت شاهنشاه مدینه بیعت کن. چرا من نمیگم خلیفه؟ ایشونو کی خلیفه کرده؟ کدوم مدرک؟ کدوم مدرک؟ هزاران کتاب اهل سنت دارن، هیچ جا ننوشتن پیغمبر گفته بعد مرگ من خلیفه من فلان کسه. اما 83 روایت مهم تو کتاب اهل سنت من 83 تا رو دارم که پیغمبر به مردم فرمود، به علی فرمود یا علی انت خلیفتی من بعدی. گو مردم این مظلوم رو رها کنید و الا الان میرم کنار قبر پیغمبر. دختر پیغمبر علی که با بدن سالم کنار منبر بود، نزدنشم، کاریش نکردن، فقط عربده میکشیدن بیعت کنیشونم بیعت نکرد. چنان شما رو این قیافه نگران کرد که اگر رهاش نکرده بودن اومده بودی خودتو انداخته بودی رو قبر پیغمبر و ناله میزدی. اما دختر پیغمبر، دخترت کربلا چی کار کرد؟ که وقتی وارد گودال شد نشناخ بدن رو. نمیدونم مگه یه نفر چند تا اسلحه لازمه به کار بره تا کشته بشه. نشست نیزه شکسته ها، خنجرها، شمشیرها رو کنار زد، چوبا، سنگا، یه نگاه تعجب‌آمیز به بدن کرد، مجبور شد برادران و خواهران سه تا سوال بکنه. 72 بدن افتاده بود رو خاک، مجبور شد بپرسه انت اخی؟ من درست اومدم، تو حسین منی؟ و ابن والدی؟ تو پسر امیر المؤمنین؟ بابای منی؟ و ابن امی؟ تو پسر فاطمه زهرا مادر منی؟ خدایا به قطرات عشق زینب کبرا بیش از پیش باران و برف فراوان تو بر این مناطق بباران. خدایا این کشور رو از برف و باران سیراب کامل کن. خدایا شر دشمنان شیعه رو و این مملکت رو و این ملت بزرگوار رو به خودشون برگردان. خدایا ما رو یک چشم به هم زدن از پیغمبر و قرآن و اهل بیت و خودت جدا نکن. خدایا به عظمت خودت رو، پیغمبرت رو، امیر المؤمنین و فرزندانش و قرآنت رو برای این که ما ثابت قدم بمونیم به ما بشناسان. خدایا به حقیقت زین العابدین، به حقیقت قمر بنی هاشم، به حقیقت ابی عبدالله این گرانی لعنتی رو از سر این مردم بردار. این گرانی لعنتی و شیطانی رو ریشه‌کن کن. خدا یا همین امشب همین لحظه امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه های ما و نسل ما قرار بده.